آکاپولکوی مکزیک 8 هفته محروم کرد. الکساندر زوروف پس از شکست در بازی دو نفره تورنمنت مکزیک برابر زوج انگلیسی و فنلاندی با راکت خود به صندلی داور چندین بار ضربه زد و ادعاهای علیه او مطرح کرد. رقابت‌های بوکس قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در عمان. این رقابت‌ها از روز چهارشنبه 11 اوت در عمان اردن آغاز شد و به مدت 13 روز ادامه خواهد داشت. رقابت‌های تنیس روی میز گرند اسمش سنگاپور از 16 لغایت 29 اوت در شهر سنگاپور پایتخت کشور سنگاپور در حال برگزاری می باشد. گفتنی است ایران با 3 نماینده در این رقابت‌ها حضور دارد. مسابقات آبهای آرام و پاراکانو قهرمانی آسیا 4 تا 7 ماه حمل در تایلند برگزار می شود. تیم ملی ایران متشکل از زنان و مردان در این رقابت ها اشتراک خواهد کرد. و اما چند خبر از جهان فوتبال. لیگ قهرمانان اروپا، لیورپول با وجود شکست 1-0 در بازی خانگی تیم اینتر را حذف کرد و به دور بعدی رفت و بایرن مونیخ هم با برد 7-1 مقابل سالزبورگ اتریش به دور بعد صعود کرد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به صورت رسمی اعلام کرد که تیم ملی روسیه را از حضور در جام جهانی 2022 محروم کرده است. با این ترتیب پولند مستقیم به مرحله نیمه نهایی پلی آف مسابقات خواهد رفت. در پی حمله روسیه به اوکراین، دیدار تیم‌های ملی فوتبال اسکاتلند و اوکراین در مرحله نیمه نهایی پلی آف انتخابی جام جهانی 2022 قطر که پیش از این قرار بود در تاریخ 24 مارس یعنی 4 حمل 1401 برگزار شود، به تعویق افتاد. چهره 8 تیم صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی جام حذفی انگلیس مشخص شد که در روز شنبه 28 اوت کریستال پالاس با اورتون، میدلزبرو با چلسی و ساوتهمپتون با منچستر سیتی دیدار خواهند کرد و در روز یکشنبه 29 اوت ناتینگهام فارست با لیورپول دیدار خواهد داشت. در آخرین و البته حساس‌ترین بازی هفته 28 سری A ایتالیا، تیم‌های فوتبال میلان و ناپولی برابر یکدیگر به میدان رفتند که این بازی در نهایت با پیروزی 1-0 میلان همراه شد. میلان با 18 پیروزیش در این فصل با 60 امتیاز از رده سوم به صدر جدول صعود کرد. ناپولی اما با قبول 5 باختش در این فصل 57 امتیازی ماند و برده سوم جدول سقوط کرد. در ادامه هفته 28 لیگ برتر فوتبال انگلیس و در مهمترین بازی این هفته، منچستر سیتی و منچستر یونایتد به مسافه هم رفتند که این بازی با برتری قاطع 4-1 منچستر سیتی به پایان رسید. با این نتیجه منچستر سیتی 69 امتیازی شد و فاصله خود را با لیورپول رده دومی که البته 1 کمتر دارد با 6 امتیاز افزایش داد تا جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کند. یونایتد اما با قبول هفتمین باختش در این فصل 47 امتیازی و در رده پنجم جدول باقی ماند. و در هفته 27 رقابت‌های لالیگا اسپانیا تیم فوتبال بارسلونا میهمان الچه بود که این بازی با پیروزی 2-1 بارسایی‌ها به پایان رسید. بارسلونا با این نتیجه 13مین پیروزی فصل خود را کسب کرد و ضمن صعود به رده سوم جدول فاصله خود را با سویای رده دومی به 7 امتیاز کاهش داد. دوستان، بخش پایانی برنامه امروز ورزش و سلامتی است که با هم میشنویم.
چون ورزش جریان خون را به سمت مغز افزایش میدهد، ورزش برای مغز و سر شما به اندازه بدن شما مفید میباشد. ورزش میتواند و تمرکز حواس شما و همچنین استراحت و آرامش مغز شما حتی در هنگام خواب کمک کند.
خب همراهان عزیز و ارجمند، یک جهان سپاس که امروز هم با مجله ورزشی همراه ما بودین. تا هفته دیگر و مجله دیگر، بدرود.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. ما را همراهی بفرمایید. نماینده پارلمان اتحادیه اروپا به فراموشی سپرده شدن بحران افغانستان را اقدام نجات پرستانه خواند و تاکید کرد که دلیل آن نقش داشتن آمریکا در این بحران است. کرت دالی، نماینده ایرلندی پارلمان اروپا، در اظهارات با انتقاد از فراموش شدن بحران انسانی در افغانستان و اشاره کردن پارلمان اروپا به آن گفت که وضعیت مردم در افغانستان وخیمتر شده است، اما هیچ سخنی از آن مطرح نمی شود. این نماینده پارلمان اروپا خاطر نشان کرد از آخرین نشست تا کنون 10,000 نفر از شهروندان افغانستان مجبور شدند برای جستجوی غذا و امنیت از کشورشان فرار کنند. 5 میلیون کودک با قحطی و مرگ دردناک و عذاب‌آور روبرو هستند. کودک همسری و فروش کودکان به خاطر حفظ جان آنها 500% افزایش یافته، اما نه اینجا و نه هیچ کجای دیگر سخنی از آن به میان نمی‌آید. دالی ادامه داد که نه پوشش لحظه به لحظه تلویزیون درباره افغانستان هست، نه واکنش فوری انسانی، نه نشست ویژه. حتی در این نشست هم هیچ اشاره به افغانستان نشد و هیچ بیانیه درباره آن صادر نشد. نماینده ایرلندی پارلمان اروپا اضافه کرد که مردم افغانستان باید حیرت کرده باشند که چه چیزی بحران انسانی آنها را تا این اندازه بی اهمیت کرده است. آیا به خاطر رنگ پوست آنهاست چون اروپایی نیستند، یا به خاطر این است که مشکلاتشان ناشی از تهاجم آمریکاست؟ وی با تأکید بر این که همه جنگ ها باید محکوم شده و همه قربانیان شایسته حمایت هستند اظهار داشت، تا وقتی به این مرحله نرسیم هیچ اعتباری نخواهیم داشت. وزیر امور اقتصاد دارایی ایران گفت بیش از 50% ترانزیت میان ایران و افغانستان از طریق گمرک سرحدی دوقارون در ولایت خراسان رضوی انجام می شود. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی ایران در حاشیه بازدید از مرز دوقارون گفت تردد روزانه بیش از 1000 دستگاه لاری حامل انواع کالاهای صادراتی و ترانزیتی در این گذرگاه زمینی نشان از فعال بودن حوزه اقتصاد در این منطقه و اهمیت این مرز زمینی برای ایران و افغانستان دارد. خاندوزی تاکید کرد باید تلاش شود که با کاهش زمان و هزینه فرایند تجاری بین دو کشور آسان شود که این موضوع منجر به بهبود رتبه تجارت فرامرزی ایران نیز خواهد شد. مقدسی رئیس کل گمرک ایران نیز در این بازدید گفت امسال از گمرک دوقارون حدود 1 میلیارد دلار کالا به افغانستان صادر شده است. منطقه ویژه اقتصادی دوقارون در 18 کیلومتری شرق شهر تایبا در مرز ایران و افغانستان قرار گرفته است. دوقارون مهمترین مرز صادراتی ایران و مهمترین مرز زمینی افغانستان برای ارتباط با جهان به ویژه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار می رود. این مرز یکی از مهمترین معبرها در مسیرهای ترانزیتی مهم جهان از جمله کریدور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب و کریدور حمل و نقل اروپا، قفقاز و آسیا است. سازمان دکتران بدون سرحد از شیوع بیماری سرخکان در افغانستان و افزایش مرگ و میر کودکان بر اثر این بیماری ابراز نگرانی کرده است. در هرات دکتران بدون سرحد حدود 800 مورد سرخکان را در تنها در یک ماه گذشته شناسایی و اعلام کردند که روزانه 2 کودک در این ولایت بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند. سارا ویلسکه هماهنگ کننده طرح دکتران بدون سرحد هرات گفته است که 60% موارد سرخک که به شفاخانه میرسند نیاز به بستری شدن دارند و نیمی از افرادی که در مراقبت‌های ویژه بستری میشوند دچار سوء تغذیه هستند. در شفاخانه بست هلمند هم از دهم قوس تا دهم حوت به طور متوسط هر هفته بیش از 150 کودک مبتلا به سرخکان به این شفاخانه مراجعه کرده که 40% این کودکان بستری شدند. فضل زیارمل سرپرست تیم بالینی دکتران بدون سرحد در شفاخانه بوسلمن هم گفته است که بیشتر کودکانی که در بخش مراقبت‌های ویژه سوء تغذیه بستری هستند به سرخکان مبتلا می‌شوند و سپس بر اثر عوارض این بیماری می‌میرند. این در حالی است که به گفته دکتران بدون سرحد سرخک از طریق واکسیناسیون قابل پیشگیری است، اما پوشش واکسن در افغانستان کم است و این یکی از دلایل افزایش سریع موارد سرخکان است. گروه تروریستی داعش هلاکت سرکرده ارشد خود در سوریه را تایید کرد و از تعیین سرکرده جدیدی خبر داد. گروه تروریستی داعش روز پنجشنبه در بیانیه کشته شدن ابو ابراهیم القرشی سرکرده ارشد این گروه را تایید و اعلام کرد. فردی به نام ابو الحسن الهاشمی القرشی جانشین ابو ابراهیم القرشی شده است. مقامات آمریکایی در ماه فوریه اعلام کرده بودند که القرشی در جریان عملیات نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شده است. ابو ابراهیم القرشی در سال 2019 به دنبال کشته شدن ابوبکر البغدادی سرکرده داعش به جانشینی وی انتخاب شده بود. رئیس جمهوری آمریکا در آن زمان گفت که سرکرده ارشد گروه تروریستی داعش در طول یک عملیات شبانه نیروهای ویژه آمریکایی در ولایت ادلب سوریه کشته شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه شب گفتگوهایش با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه را درباره تضمین امنیت تأسیسات اتمی اوکراین سازنده توصیف کرد. سرگئی لاوروف و دیمیترو کولبا وزرای خارجه روسیه و اوکراین به دعوت مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز در شهر آنتالیای این کشور با هدف پایان دادن به جنگ و حل اختلافات با یکدیگر گفتگو کردند. رافائل گروسی پنجشنبه شب پس از دیدار با لاوروف در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با وزیر خارجه روسیه درباره تأسیسات اتمی اوکراین رایزنی کرده اظهار داشت که این ملاقات سازنده بوده است. در همین حال ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف و گروسی درباره تضمین محافظت فیزیکی و عملکرد تأسیسات اتمی اوکراین رایزنی کردند. روسیه در حال حاضر کنترل 2 نیروگاه هسته‌ای اوکراین به نام‌های چرنوبیل و زاپروژیا را در اختیار دارد. میخائیل بودولاک مشاور رئیس جمهوری اوکراین گفت که انتظار دارد در آینده نزدیک با روسیه به توافق برسند. بودولاک با شبکه الجزیره قطر گفت که دور نخست مذاکرات با روسیه به خاطر برآوردهای اشتباه روسیه در خصوص اوضاع اوکراین موفق نبود. وی اضافه کرد هیئت مذاکره کننده ما از روسیه درخواست دفاع از اراضی اوکراین و جبران خسارت تخریب تأسیسات زیربنایی کشورمان را کرد. بودولاک افزود پیشنهاد نظارت هوایی و نصب کمره‌های مداربسته برای شناسایی عامل نقض ایجاد گذرگاه‌های انسانی را مطرح کردیم. وی خواستار توافق اصلاح می‌کنم وی خواستار توقف درگیری، برقراری آتش‌بس و عقب‌نشینی روسیه و بازگشت آنان به قبل از 24 فوریه است. مشاور رئیس جمهوری اوکراین مدعی شد که روس‌ها در بسیاری از مناطق و برای پیشروی در میدان‌های جنگ با گذرگاه‌های انسانی حمله می‌کند. وی بار دیگر گفت که ناتو در قبال جنگ مسئولیت پذیر نبوده و طوری رفتار می‌کند که گویا حوادث اوکراین برایش اهمیتی ندارد. بودولاک در پایان گفت که سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی در برابر حوادث جاری در اوکراین دست بسته هستند. یک مقام در وزارت انرژی عربستان سعودی از حمله پهپادی به پالایشگاه نفت ریاض خبر داد. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن طی هفته‌های اخیر در واکنش به ادامه جنگ و محاصره یمن چندین عملیات پهپادی و موشکی علیه عربستان سعودی و ابوظبی انجام داده و اعلام کردند این حملات تا توقف جنگ یمن ادامه خواهد داشت. یک منبع رسمی در وزارت انرژی عربستان سعودی در این باره گفت که پالایشگاه نفت ریاض صبح روز گذشته هدف حمله پهپادی قرار گرفته است که منجر به آتش سوزی در قسمتی از این پالایشگاه شد. وزارت انرژی سعودی نیز در بیانیه اذعان کرد حملات پهپادی به تأسیسات حیاتی تأمین منابع انرژی را بی‌ثبات می‌کند. در اظهارات این مقام وزارت انرژی سعودی اشاره به عاملان این حمله پهپادی نشده است. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای مسلح یمن در هفته‌های گذشته نیز میدان هوایی ابها و میدان هوایی ملک عبدالله در جیزان عربستان را هدف حملات پهپادی قرار داده بودند. همکنون جنگ یمن در مراحل بسیار حساسی قرار گرفته و ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور پس از گذشت بیش از 7 سال از تجاوز ائتلاف عربی آمریکایی به سرکردگی سعودی زمام امور میدانی را در جبهه‌های مختلف از جمله مرکز و غرب یمن به دست گرفتند و موشک‌ها و پهپادهای یمنی به کابوس سعودی‌ها منجر شده است. اما جنگ در اوکراین هر روز چهره فریبکار غرب را بیشتر آشکار می‌سازد. یک سازمان ناظر بین‌المللی در گزارش جدید خود به این دوگانگی پرداخته است. مشتبه قاسم زاده خبرنگار صدا و سیمای ایران در لندن در این زمینه گزارش می‌دهد.
سازمان ردیاب جهانی تنش‌ها در آستانه 7 سالگرد تهاجم عربستان و متحدانش به یمن در گزارشی جدید وضعیت هولناک مردم یمن را نمایان‌تر کرد. بر اساس این گزارش تاکنون 131 هزار یمنی به علت محاصره یمن و مشکلات ناشی از آن از جمله نبود دارو و مواد غذایی کافی از قحطی و گرسنگی جان باختند. 24 میلیون یمنی برای ادامه زندگی نیازمند کمکند و 5 میلیون نفر هم در آستانه قحطی و گرسنگی قرار دارند. فعالان حقوق بشر به همراه قشرهای مختلف مردم بارها با برپای تظاهرات و تجمع برابر سفارت عربستان در لندن ضمن محکوم کردن فجایع یمن از حامیان اصلی حمله عربستان به یمن به ویژه دولت انگلیس خواستند از حمایت سیاسی و پشتیبانی تسلیحاتی عربستان دست بردارد. رفتاری که به عقیده فعالان حقوق بشر جنگ در اوکراین دوگانگی سیاست دولت انگلیس را آشکارتر کرده است.
سعودی ها و همپیمانانشون به یمن حمله کردند. در اون جنگ آمریکا و انگلیس از عربستان حمایت کردند، اما امروز در جنگ اوکراین عکس اون سیاست رو در پیش گرفتند. این دوگانگی آشکار، فریبکاری و استفاده ابزاری از مقوله حقوق بشر و شگرد غربی هاست.
گزارش سازمان ردیابی تنش‌ها نشان می‌دهد از آغاز تهاجم عربستان به یمن علاوه بر تخریب زیرساخت‌ها تا کنون دست کم 100 هزار زن و مرد و کودک یمنی به خاک و خون کشیده شدند. آمریکا، انگلیس و فرانسه به ترتیب تأمین کنندگان اصلی بمب و جنگ افزار برای عربستانند.
ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که از دولت بخوایم به قوانین کشور و سازمان‌های بین‌المللی در در فروش سلاح احترام بذاره و صدور سلاح به عربستان امارات رو متوقف کنه.
پارلمان انگلیس در سال 2013 قانون کنترل صادرات سلاح سازمان ملل را تصویب کرد. بر اساس این قانون صادرات سلاح به کشورهای در حال جنگ و درگیری ممنوع است. بنابر اعلام ائتلاف ضد تجارت سلاح در انگلیس، دولت این کشور به رغم تصویب این قانون در بسیاری از جنگ‌ها از جمله تجاوز به یمن بارها این قانون را نقض کرده است.
ائتلاف مبارزه با تجارت سلاح در انگلیس اعلام کرده دولت این کشور از آغاز تهاجم عربستان و همپیمانانش به یمن بیش از 22 میلیارد پوند بمب مجنگ‌افزار از جمله بمب‌های خوشه‌ای که تولید، فروش و استفاده از آن ممنوع شده به عربستان فروخته. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
گروه‌های مختلف فلسطینی در واکنش به سفر رئیس رژیم صهیونیستی به ترکیه اعلام کردند روابط تل آویو و انقره هرگز قطع نشده بود. اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم اسرائیل روز چهارشنبه 9 مارچ 2022 به انقره پایتخت ترکیه سفر کرد. اسحاق هرتزوگ نخستین رئیس رژیم صهیونیستی است که پس از 18 سال به ترکیه سفر کرده است. هیئت علمای فلسطین در واکنش به این سفر اعلام کرده است از مهمترین نمودهای حمایت از فلسطین و ملت آن کنار گذاشتن هر گونه تعامل با رژیم صهیونیستی و تلاش برای پایان بخشیدن به آن است. این هیئت فلسطینی به ترکیه هشدار داده است عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خطری علیه امت اسلام و همچنین ترکیه است. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین تاکید کرده است سفر هرتزوگ به ترکیه واقعیت روابط دو جانبه بین انقره و تل آویو را آشکار کرد و نشان داد ابعاد امنیتی، اقتصادی و سیاسی آن متوقف نشده است. سپاس از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت وقت شما بخیر.
امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
اگر میشد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید. دعوتی بر رادیو.
شما و رادیو.
ای حرف عاشقانه در این گفتگوی من، ماهی که یک نگاه تو هست آرزوی من. دنیای ما اگرچه پر از بی صداقتی است، آینه باش و حرف بزن روبروی من. آغاز هر کار با نام تو، آرامش هر دل با ذکر نام تو. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. اول از همه سلام میکنیم به شما دوستان جوانهایی که گل سرسبد هستند، و بعد سلام مخصوص به همه مردم نازنین کشور افغانستان، مردم صبور و مهربان. همه جا
جمع هستیم در این روز جمعه، این روزی که هوا هم پر از عطر بهار است. سرد هست کمکی، اما در دل همه یک شور و اشتیاقی زنده می کنه. ای هوا، شور تازه شدن، شکفتن، و ما دعا می کنیم که الهی در این ایام سخت سبز باشیم. شاید چای سبز نداشته باشیم، شاید در بیرون از خانه اوقات ما را تلخ کرده باشند، شاید از یک جای دیگه خفه باشیم، اما اینجا حال هوای ما دیگه میشه. ما در رادیو دری غم و غصه ها را از دلتان میبریم. دوستان عزیز، میدونین که برنامه شما و رادیو با مدت 20 دقیقه تقدیمتان میشه و ما کوشش میکنیم که پلی باشیم بین شما خوبان و برنامه‌ای که از رادیو دری پخش میشه، خصوصا برنامه‌ای مناسبتیم. اما قبل از هر چیز لطفاً شماره ما و راه‌های ارتباطی با برنامه خودتان به خاطر بسپارین. این شماره پیامگیر ما در ایران است و در افغانستان 0794-71-71-44 و آدرس سایت ما هم parsoday.com/dari است که شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت هم میتونید به آرشیو رادیو دسترسی پیدا کنید و هم برنامه را به صورت زنده بشنوید و هم خبرهای روز مطالعه بکنید. آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی twitter.com/parsoday_dari، www.facebook.com/radiodari، www.instagram.com/parsoday_dari/ و www.aparat.com/parsoday_dari. دعوت میکنم شنونده یک آهنگ کوتاه باشی.
به تو دارم بازم، قلبمو میبازم، بدون عشق من تا دنیا دنیاست. من میتونم با تو حس کنم رویامو، بدون عشق من تا دنیا دنیاست. من با تو فهمیدم خوشبختی یعنی چی، خوشبختی یعنی عشق تو. حس خوبی دارم به دنیا نمیدم یه لحظه از این رویا رو.
فرکانس های ما هم از این قرار است: برنامه صبحگاهی نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و برنامه صبحگاهی نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. دوستان عزیز، امروز هم میخواییم یک برنامه را با نهایت احترام خدمتان معرفی کنیم، البته یک برنامه که در روزهای بهار تقدیم شما میشه. خدمتان به عرض برسانیم که برنامه دید و وادید شما دوستان میتونید در روزهای عید به مدت 20 دقیقه از پخش صبحگاهی رادیو دری شنونده باشین. این برنامه از اول ماه حمل تا پنجم و البته روز 13 حمل تقدیم شما میشه. تهیه کنندهش خانم وحیده حسینیان است و با شما دوستان همراه میشیم. آرم این برنامه تقدیمتان میشه که بشنوین و بعد برنامه خانم حسینیان درباره برنامه خودشان بشنوین و البته قسمت هایی از این برنامه به صورت میکس تقدیم شما میشه. موسیقی
بهار آمد بهار مهربانی پر از الطاف و سبز آسمانی بهار آمد بهار مهربانی پر از الطاف و سبز آسمانی شقایق زار شد دنیای عاشق نگار من تو هم تنها نمانی
بسیار خوش آمده
خوش آمده خوش آمده خوش آمده
خیلی خوش آمده محبت کنم خوش آمده
دید و وادی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و درود خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند و امیدوار هستم که هر کجای هستین سعادتمند باشین و لبتان منور و مزین و لبخندهای مکرر باشد در روزهای آغازین سال نو انشالله با یک موضوع و یک برنامه جدید در خدمتان هستیم یعنی ای که ما روز اول تا پنجم یعنی از سه شنبه تا جمعه که البته تا پنج شنبه ما برنامه زنده با زندگی نداریم به عوضش از سه شنبه تا جمعه پنجم فروردین یا ماه حمل 1401 با 20 دقیقه دید و وادید داریم خدمتتان به این شکل که از شما میگیم شما میگین ما میگیم و هر روز یک موضوع را برای شما باز میکنیم و صحبتهای کارشناس را و همینطور مهمان داریم آهنگ براتان پخش میکنیم تلفونهای شما و پیامکهای قشنگی که از شما برای ما میرسه
سال نو شده و حال هم باید نو شده با این نگاه میشه از نوروز امسال با تمام گپای سلام 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 و هزاران سلام و هزاران تبریک با مناسبت این روزهای قشنگ و خجسته نوروز سه روزه شد و ما با همه حس ناو نوروزی خدمت در خدمت شما هستیم از ویژه برنامه دید و وادید من و همکارانم با بخشای تهیه کننده برنامه خانم وحیده حسینیان نویسنده نصیر مجاب کارشناس خانم مینا سپهری گزارشگر شیما وفا از هرات و ما هم در بخش اجرا زینب بیاد در خدمت شما هستم با صدا بردار گل و بلبل ما سعید جان موسوی
به هوای تو من تو خیال خودم تو پرس زدم منو برد به هوا
حاصل و باغبان از این هوا هواداری کیف میکنه لذت میبره
همه قرصد همه قرصد بزنیم لب لب دریا برویم سوی پنشیر همه گی بسیل گلها برویم سوی پنشیر همه گی بسیل گلها برویم
همکار خوب ما شایم وفا از هرات اعلام آمادگی کردن و در خدمتشان هستیم سلام بفرمایید
سلام و روز بخیر حضور گرم شما همراهان عزیز و ارجمند و همچنین شما همکاران گرامی اجازه بدین که فرا رسیدن
خب اجازه بدین که پیامکی بخوانیم از زهره جان حسینی از هرات نوشتن سلام جای شما در هرات خالی است خیلی هوا دلپذیره با برنامه دید و وادید همچنان از رادیو دری در کنار شما هستیم و مینا جان سپهری کارشناس خوب ما و دید و وادید آمدن سر برنامه در خدمتشان هستیم و میشنویم از این
که عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان دوستان چقدر خوبه که بدونیم باور داشته باشیم و با رفتارمون هم نشون بدیم که ما در جایگاه قضاوت هیچ کس نیستیم ولی اگر بخوام بگم
آیا شود بهار که لبخند من زند از ما گذشت جانب فرزند من زند انشالله که لبخند بهار نصیب همه ما شود وقت سفر است و چکر و رفتن و خلاصه
دوست عزیز، امید که در هر کجایی که هستین ایام به کامتان باشه و سعادتمندی و سلامتی قرین لحظه هایتان. ازبکستان در ایام عید نوروز بر ما و دوستای شنونده در افغانستان اطلاعاتی بتین.
تشکر، سلامت باشین. حلول حمل همه را دست به عمل کرد، در پرده ابر سیم کشید برق و صدا ساخت.
برنامه دید و وادید به لحظات پایانی خودش نزدیک شد. فردا انشالله درباره زمان و عبورش، عبور تیز و تندش.
Kirmadım bir bar, süyengünüm de kol, urmadım bir bar, el bütünler yığlardır menge kuşudur.
یک روز دیگه هم داریم، 13 ماه حمل 1401 هم که روز طبیعت هست یا به قول ما شما 13 بدر هست. در این روز هم میخواییم با طبیعت مهربان باشیم، یعنی با شهر ما، با خانه ما، با کوچه ما، با مرتع و مزرع و کشاورزی و آنچه از آب و باد و خاک در اطراف ما میبینیم محبت کنیم به طبیعت. و اگر به دامن طبیعت پناه میبریم در یک چنین ریزی یا روزهای دیگه، سعی کنیم که اطفال ما را، کودکان ما را، جوانترهای ما را به این مسئله هشدار بدیم، به این مسئله یادآوری کنیم شانه که این طبیعت تنها از ما و شما و خانواده من نیست، این از خانواده بشریت است. خب انشالله که فرصت کنید با ما همراه باشین، هم در هفته آینده زنده با زندگی و هم در روزهای سال نو که مهمان شما خواهد بودیم. پیشا پیش سال 1401 هجری خورشیدی را یک سال پر از موفقیت و شادی و تراوت و لبخند براتون آرزو میکنیم.
تشکر میکنیم از خانم وحیده حسینیان، همکار خوبمان. و در این لحظه دوستان عزیز خدمتتان بگویم که در هفته پیش رو، روز دوشنبه تاریخ 23 ماه هود، برابر است با سال روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان، و همچنین تاریخ چهارشنبه 25 ماه هود هم برابر است با روز بزرگداشت پروین اعتصام. ما در این لحظه همراه میشیم با همکاران خوبمان، تهیه کننده های برنامه های زنده اجتماعی، تا از موضوع هفته پیش رویشان اطلاع پیدا کنیم. آقای عارف حسینی، تهیه کننده برنامه کاف صاحب.
سلام خدمت شما و دوستان عزیز شنونده برنامه شما. انشالله که سلامت باشین و روزهای آخر سال به خوبی و دلخوشی انشالله به پایان برسانین. عرضم به حضور شما که موضوع هفته بعد برنامه کاف صاحب دلخوشی های زندگی است. روزهای آخر سال است و آدم ها در این روزها سعی میکنن هم دل خودشان خوش باشه و هم سعی میکنن که اگر تا جایی که میتونن دیگران دلشان خوش کنن تا پایان سال خوبی داشته باشن و انشالله که سال نو خوشی را آغاز کنن. ما در هفته بعد انشالله همین موضوع را با محورهای مختلف سر دست میگیریم، چی کنیم که دل ما خوش باشه، چقدر سبب دلخوشی دیگران میشیم، دلخوشی کوچک زندگی ما اصلا چی هست و چطور دل یک جامعه و ملت خوش میشه، بزرگترین دلخوشی های زندگی ما چی هست و ای که دوست عزیز شنونده ما دوست دارن دلخوشی های سال نوشن چی باشه، محورهایی است که از شنبه تا پنج شنبه روی دست میگیریم. انشالله که دوستای عزیز هم با ما همکاری ها رو داشته باشن و با شماره رادیو دری و شماره فضای مجازی کاف صبح 2098-935-415-7939 در تماس باشن و نقطه نظرات خود با ما شریک بسازن. درود بر شما و روز خوش.
خانم وحیده حسینیان، تهیه کننده برنامه زنده‌باد زندگی.
چشم‌ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. انشاءالله که با تمام مسائل و مشکلاتی که خدای نکرده در زندگی ما شاهدش هستیم، بتونیم که از پس همه این مسائل بر بیاییم و به صورت مثبت و مسائل ببینیم، چون هیچ مشکلی نیست که ما نتونیم از او تجربه بگیریم. به قول بزرگان میگه پس هر مشکل، پس هر مسئله درس، یک تلنگر و یک هشدار بر ما آدم ها نهفته شده که ما با زیرکی و دقت میتونیم از اونها درس های بسیار زیبا و وزین زندگی را انشالله دریافت بکنیم. از محبت خارها گل میشود. پس زندگی خوبی را برتان آرزو بکنیم. یک هفته با ما باشید و از روزهای آخر سالتان بر ما بگوین که چطور میتونیم که از این فرصتهای خوب و از این فرصتهای باقی مانده تا بهار 1401 به نحوی استفاده کنیم که فقط خاطره های خوش بر ما باقی بونه انشاءالله.
آقای قاسم موحد تهیه کننده برنامه روی موج جوانی.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام به شما همکار گرامی خانم موسوی و همه شنونده های عزیز شما و رادیو. شما میدانید که در روزهای پایانی سال 1400 قرار داریم و قرار هست که انشاءالله به خوبی و خوشی وارد سال جدید شویم. در این هفته ما در برنامه روی موج جوانی با موضوع سالی که گذشت در خدمت شنونده های عزیز هستیم و قرار هست که خاطرات و گفتنی های سالی که رو به پایان هست این از زبان شنونده های عزیز خود داشته باشیم و همینطور آرزوهایی که در سال نو دارن و تصمیمی که در سال نو دارن.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از شما که امروز هم تا این لحظه در کنار ما بودین در برنامه شما و رادیو و همچنین از همکاران خوبمان. مدت برنامه امروز ما در همین جا با پایان رسید. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری در کنار ما باشید. امیدواریم هر جا هستید شاد و صحتمند باشید و یادتان باشه که شادی را هدیه کنید، حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند. عشق بورزید حتی با آنهایی که دلت را شکستند. دعا کنید حتی برای آنهایی که نفرینتان کردند و بخندید که خدا هنوز با شماست.
معرفت دینی
با نام یاد پروردگار بخشاینده و مهربان. عرض سلام و ادب داریم حضور شما شنوندگان عزیز با برنامه این هفته معرفت دینی در خدمت شما عزیزان هستیم. اما رقم که میدانید در این برنامه به دوران امامت امام حسین علیه السلام رسیدیم. امام حسین علیه السلام بعد از شهادت برادر گرامیش امام حسن علیه السلام مسئولیت امامت و رهبری مسلمانان را بر عهده گرفت. قبل از بررسی دوران امامت آن حضرت اشاره مختصر به ویژگی‌های شخصیتی ایشان داریم. امام حسین علیه السلام همچون برادرش در کنار جد بزرگوارش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پدرش علی علیه السلام و مادرش فاطمه سلام الله علیها به عالی ترین مراتب کمال دست یافت. کودکی ایشان با خاطرات خوشی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سپری شد. حسین ابن علی علیه السلام حدود 6 سال در کنار پیامبر زیست و در دامان نبوت پرورش یافت. مانند برادرش حسن علیه السلام نزد خدا و رسول او از جایگاه و منزلت رفیعی برخوردار بود. در این رابطه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: حسین از من و من از حسینم. خداوند دوست دارد هر کس که حسین را دوست دارد. این جمله پیامبر پیوند معنوی عمیق آن حضرت با امام حسین علیه السلام را نشان می‌دهد. حسین علیه السلام محبوب دل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و پیامبر از دیدارش شادمان می‌شد. رفتار محبت‌آمیز پیامبر با امام حسین نشان دهنده مقام شامخ امام و نزدیکی آن حضرت به پیامبر است. رسول گرامی اسلام گاه حسین علیه السلام را بر شانه‌اش می‌نشاند، او را به سینه می‌فشرد و می‌بویید و می‌بوسید. بدون شک محبت‌های بی‌دریغ پیامبر به این نوه گرامی‌اش فراتر از رفتارهای متعارف پدران با فرزندان بود. همه این را می‌فهمیدند که این یک محبت عادی نسبی و فامیلی نیست، بلکه محبت الهی است و در دل خود پیام‌هایی برای آینده دارد. امام حسین پس از شهادت برادرش امام حسن به مقام امامت نائل شد. امام حسین علیه السلام شخصیت بسیار برجسته داشت. روح و جان امام حسین علیه السلام چنان با محبت پروردگار و عبادت او انس گرفته بود که از او انسانی شگفت و کم نظیر ساخته بود. اخلاق نیک، رفتار ستوده و معاشرت‌های دلنشین امام حسین با مردم نمونه ای از شخصیت والای آن امام بزرگوار بود. امام حسین علیه السلام کریم و مهمان نواز بود. برهنگان را لباس می پوشاند، گرسنگان را سیر و با فقرا نشست و برخاست می کرد. قرض بدهکاران را می پرداخت و پناهگاه محرومان بود. با یتیمان با ملاطفت و مهربانی رفتار می کرد. ضعیفان و درماندگان را یاری می نمود و اگر مالی به دستش می رسید در بین توی دستان تقسیم می کرد. توده های مردم برای امام حسین به عنوان یادگار گرانقدر پیامبر احترام خاصی قائل می شدند، چرا که ایشان همراه با مردم و در کنار آنان می زیست و از انس و معاشرت با آنها دوری نمی جست. او صاحب کاخ های مجلل نبود و هرگز مانند متکبرانی که با درد و رنج مردم آشنا نیستند زندگی نکرد. شجاعتش شهره عام و خاص بود. در میدانهای نبرد دلاورانه و بیباکانه صفوف دشمن را می شکافت. اراده نیرومند و روحیه والا داشت و هرگز زیر بار ذلت و تحقیر نرفت. امام حسین علیه السلام مانند پدرش حضرت علی از بیان فصیح و دلنشین برخوردار بود. کلام نافذ امام عمق جانها را هدف می گرفت و بر دلها می نشست. بیان امام چنان تأثیر گذار بود که هرگاه با خطابه های نیرومند خود عوامل فساد و تباهی را افشا می کرد، مردم برای مقابله با جور و ناراستی به هیجان می آمدند. امام می فرمود: ای انسانها، مگر نمی بینید به حق عمل نمی شود و از باطل نهی نمی گردد؟ در چنین زمانی شایسته است که انسان در راه احیای حق جانبازی کند. امام حسین علیه السلام در عصری پرچم امامت و هدایت مسلمانان را در دست گرفت که امت اسلام گرفتار فتنه و آشوب بود و نفاق و نیرنگ از هر سو زبانه می کشید. امام حسین علیه السلام به مدت 10 سال رهبری امت اسلام را بر عهده داشت. از این مدت 9.5 سال با حکومت معاویه همزمان بود و حدود 6 ماه نیز مقارن با حکومت یزید پسر معاویه بود. معاویه که فردی جاه طلب بود، در دوران خلافت علی علیه السلام از پذیرش فرمان ایشان مبنی بر کنارگیری از حکومت شام سرباز زد و با بهانه های واهی و فریبکاری آتش جنگ را شعله‌ور ساخت. معاویه پس از شهادت امام علی علیه السلام نیز همان سیاست را در مقابل فرزندش امام حسن علیه السلام در پیش گرفت. ظلم و ستم بر مردم و سرکوب و بدرفتاری با آنها از اصول حکومتداری معاویه بود. معاویه از همان ابتدای حکومت خود در برابر خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دوستداران اهل بیت موضعی خصمانه داشت و از هیچ کوششی برای از بین بردن اهل بیت و محو نام علی علیه السلام از صفحه روزگار دریغ نکرد. از جمله اعلام کرد هر کس که روایت یا حدیثی در شأن و فضیلت علی نقل کند، خلیفه مانعی برای ریختن خون و مصادره اموال او نمی بیند. وی طی دستورالعملی به استانداران و ائمه جماعت شهرها نوشت نه تنها از فضیلت علی ابن ابی طالب چیزی بیان نکنید، بلکه بر همه واجب است در تعقیبات نمازها او را لعن کنند. او دوستداران علی علیه السلام را شکنجه کرده و به شهادت می رساند. پس از شهادت امام حسن علیه السلام، مردم کوفه نمایندگانی را همراه با نامه‌های نزد امام حسین علیه السلام فرستادند و آمادگی خود را برای پیکار با معاویه اعلام کردند. اما امام حسین علیه السلام بر اساس شرایط و مقتضیات آن زمان حاضر نبود پیمان صلح برادرش با معاویه را نادیده بگیرد. امام در پاسخ نامه مردم کوفه چنین اظهار داشت: تا هنگامی که معاویه زنده است از حرکت باز ایستید و اصرار خود را مخفی نگه دارید. اگر خداوند برای او چیزی پیش آورد و من زنده بودم، نظرم را به آگاهی شما خواهم رساند. امام حسین علیه السلام با سیاست‌های زیرکانه و مزورانه معاویه به خوبی آشنا بود. لذا با تمام وجود تلاش می‌کرد نیروهای خود را برای سال‌های سرنوشت ساز آینده حفظ کند تا با مساعدت آنها هم اسلام را از خطر نابودی نجات دهد و هم بنی امیه را رسوا سازد. البته این بدان معنا نبود که امام حکومت معاویه را پذیرفته یا آن را مشروع می دانست. امام گاه که فرصت به دست می داد در سخنرانی های روشنگرانش و افشاگری علیه سیاست های ظالمانه معاویه می پرداخت و در عمل جدی ترین مخالف سیاسی حکومت معاویه به شمار می رفت. ولی در آن مقطع زمانی از درگیری و جنگ با او پرهیز می کرد. با این حال در آن دوران تحرکات شیعیان علیه معاویه و حکومت جبار اموی به اشکال گوناگون ادامه یافت. در مقابل نیز سیاست بنی امیه تعقیب، شکنجه و قتل مخالفان بود. حجر ابن عدی از شخصیت‌های برجسته و از یاران وفادار علی علیه السلام از کسانی بود که حرکت‌هایی را در کوفه بر ضد حاکمیت بنی امیه ساماندهی کرد و عده‌ای از مردم دور وی گرد آمدند، ولی پس از چندی حجر و عده‌ای از یارانش دستگیر شدند. عوامل معاویه از آنان خواستند که از علی علیه السلام بیزاری بجویند، اما آنها این کار ناجوان مردانه را نپذیرفتند. در نتیجه سربازان معاویه آنها را به شهادت رساندند و این قیام نهایتاً سرکوب شد. بدین ترتیب تنش امام حسین و یارانش با معاویه و عوامل خونریز او با فراز و نشیب‌های ادامه داشت تا آنکه معاویه برخلاف پیمان صلح با امام حسن علیه السلام موضوع ولیعهدی پسرش یزید را مطرح کرد. در آن هنگام بود که مقابله امام حسین علیه السلام با معاویه وارد مرحله جدیدی شد و امام به صورت علنی به مخالفت برخاست. بی تردید رضایت یا سکوت امام حسین علیه السلام در قبال مسئله ولایت عهدی یزید برای معاویه حائز اهمیت بود. به همین منظور به مدینه سفر کرد و سعی نمود موافقت شخصیت‌های آن شهر به ویژه امام حسین علیه السلام را برای ولایت عهدی یزید جلب کند.
او در ملاقاتهای خود یزید را ستود و او را فردی موجه و شایسته برای احراز مقام خلافت معرفی کرد. در مقابل امام حسین علیه السلام هم ساکت ننشست و در پاسخ او با یادآوری برخی صفات ناشایست یزید فرمود: ای معاویه، تو اکنون با بودن اصحاب و خیشاوندان رسول خدا خلافت را به دست کسی می سپاری که در گناه و ارتکاب محرمات راه زیاده‌روی را در پیش گرفته و در فتنه و آشوب فرو رفته است. امام حسین به این شکل مخالفت قاطع خود را با ولایت عهدی یزید اعلام نمود. سرانجام در سال 60 هجری انگامی که معاویه مرگ خود را نزدیک می دید با مکه رفت و مسئله بیعت با یزید را در مسجد الحرام مطرح کرد، در حالی که امام حسین علیه السلام و یارانش به شدت با روی کار آمدن یزید مخالف بودند. معاویه از این واقعیت با خبر بود و می دانست پافشاری یزید بر بیعت گرفتن از امام حسین علیه السلام پیامدهای سخت و خطرناکی برای حکومت او در آینده دارد. لذا در اواخر عمر با یزید توصیه کرد اگر حسین ابن علی از بیعت با وی سرباز زد پیگیری نکند، با او کاری نداشته باشد و اوضاع را با سکوت و اغماز بگذراند. سرانجام در رجب سال 60 هجری معاویه از دنیا رفت و یزید بنا به وصیت پدر جانشین او شد. اما یزید که فردی خودخواه، قدرت طلب و فاسد بود، با نادیده گرفتن اندرس‌های معاویه از والی مدینه خواست از امام حسین برای وی بیعت بگیرد، وگرنه او را به قتل برساند. دوستان عزیز، فرصت برنامه این هفته در همین جا به پایان رسید. با یاری خداوند در برنامه بعد ادامه این ماجرا را پی می‌گیریم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. قبل از خدافظی شماره پیامک‌های برنامه را خدمتتان عرض می‌کنم: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان هست. می‌تونید پیامک بزنید به برنامه خودتان و همراهی خودتان را اعلام بکنید. عزیزان، برنامه‌های رادیو دری و برنامه معرفت دینی را بر روی سایت هم می‌تونید بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari است. از اینکه همراهی کردید ما را سپاسگزاریم و خدا نگهدارتون.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل میریم. لطفاً در کنار ما بمانید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه از با تو. الله اکبر.
بستن عیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. بدنگان نازنین خدا، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. نیمروزی دیگر و لحظات آسمان